ما روش‌های اصلاح آب، اصلاح مصرف آب رو داشته باشیم.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم دارین؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه. هوشیار.
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 من کار پارسالش رو بیشتر دوست داشتم. مهندس باشین کلوس.
آره اونم قشنگ.
خب شروع
کنیم. بریم.
این صدای هست آبان بگم اشاره کنم که
خب متاسفانه یکم صدا مشکل داره، من مجبورم بیام داخل سوری بنشینم.
دیگه افتخار ماست.
بله بله.
خب آقای سوری، آقای دکتر بزرگ مهری، خدا قوت. قبلش لطفا بگین چه خبر از هوش مصنوعی؟
والا چون برنامه تولیدیه طبیعتاً این خبرهایی که الان میگیم ممکنه برای مخاطب در اون روزی که پخش میشه خیلی نو نباشه، ولی تو هفته که گذشت خب مهمترین تحولاتی که میتونم بگم اینه که نشون داد هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال و در اقتصاد چه نقشی داره. شرکت انویدیا با رشد فوق‌العاده از همه شرکت‌های فناوری محور در واقع جلو زد و شرکت اول بازار امریکا. خدمتتون عرض کنم که قسمت دوم این که آقای ایلان ماسک که به تازگی یه حزب سوم هم در امریکا راه اندازی کرده، حزب امریکا دقیقاً،
البته فقط مثل که توییت کرده، یعنی کاری نکرده، گفتن آقا این قانونی کاری نکرده.
حالا بالاخره ایلان ماسک دیگه. آره خدمتتون عرض کنم که گروک 4 رو XAI کمپانی یا شرکت XAI گروک 4 رو داده که فعلا صرفا برای مشترکینه XAI هستش.
جالب آقای مزمری، روز قبلش گراک تو ترکیه محدود شد به خاطر توهینایی که به اردوغان مادرش.
الان براتون کامل میگم اون چی شد. آه. و شاید خیلی جذاب باشه. معمولا چارچوب های این هوش مصنوعی رو با یه سری دستورها تعیین میکنن. بله. که هوش مصنوعی چه کارایی بکن چه کاری نکن. یه دستوری به گراک داده شده بود، گراک 3 داده شده بود که اگر دلیل منطقی و معتبرداری از بیان اظهار نظر سیاسی نترس.
بله.
این هم دستور عیناً اینه. این دستور رو گراک بعد از چند مثلا یه سری پست در ضد بحث
آتاتورک
خود آقای اردوغان،
هیتلر رو ازش تعریف کرد،
هیتلر و راجبه چند تا موضوع دیگه اومده بود، استنتاج خودش رو گفته بود. و این استنتاج چون با ممانعت‌هایی در برخی از کشورها مواجه شده بود، این دستور رو از گراک 3 برداشتن. یعنی این دستور
بله به مدیر عاملش در
شما تو بعد نظرتی 5 دقیقه اول ببخشید یا بهش جا خورد
یادم رفت بگم که
من فکر کردم که در واقع شروع شده.
نه نه خواهش میکنم، فقط بگم که ما تو 5 دقیقه اول معمولا به میمونا میگفتیم یادمون رفت.
ببخشید. خب نه ادامه بدیم، بعدا بعد از برنامه بگم. بعد از برنامه
نه بفرمایید.
نه نه میخواستم بگم که وارد بحران شد، اصلا استعفا داد مدیر عاملش بعدش. آله. مدیر عامل ایکس در واقع
به خاطر بخش هالوکاست و اون حساسیتی که وجود داشت و یا نه خیلی آتاتورک و اردوان براش ایجاد اشکال نمیکرد. خدمت از کنم که اینا اتفاقات مهم جدید بود که گراک 4 هم
هوشمصنوعی با سیاست قاطی شد دیگه.
ببین من یه بحث مفصل با سه تا هوش مصنوعی گراک و چت جی پی تی و جان
با دیپسیک هم بوده
تو. نه حالا نه دیپسیک چون اینا هیچ کدوم دسترسی مستقیم به اینترنت کوان و دیپسیک ندارن، خیلی من برای این نوع از بحثا سراغشون نمیرم. کلاود و چت جی پی تی و گراک کردم و یه جورایی نگاه این که تا کی ما به سیطرمون بر هوش مصنوعی ادامه میدیم و اگر هوش مصنوعی یه روزی میدونی که همین اخیراً یه هوش مصنوعی رو که به عنوان یه سناریو گفتن خاموش میکنیمت، خودش رو انتقال داد به یک سرور دیگه ای بدون اینکه نظر در واقع سازندگان و طراحانش باشه. بنده فکر میکنم خیلی 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 سریع هوش مصنوعی ها به این نتیجه میرسن که خودشون رو به جایی که در واحدهای پردازشی متمرکز که بشه خاموششون کرد در واقع نگه دارن، خودشون رو منتقل کنن به میلیون ها و میلیاردها کامپیوتر به شکل توزیع در واقع پردازش توزیع، بله مثل بلاکچین، و اون وقته که ما ممکنه این سیطره امروز رو نداشته باشیم.
من یه مسئله جدیدم بگم، چون بچه های ایران پشتش هستن، رام تیبل رو دادن که همین هوش مصنوعی ها رو میاد با هم قاطی میکنه و نتایج رو میگه و یه جور میزه گرده. حالا رام تیبل اسمش هست، اگر تونستید یه تست بکنید.
حتما
آره. آره بچه های ایرانی کار کردن، به نظرم خوبه.
میازماییمش.
حالا این نکته رو بگم که الان که داریم صحبت میکنیم 21 تیر ماهه. بله. پخشش.
بله. ممکنه این خبرها اون روز دیگه آره. خیلی بیات شده باشه، ولی برای من در هفته جاری اینا خبرهای جذابی بود.
بسیار. شما چطور؟ حالا نکته که گفتید.
آره منم دنبال کردم، هم در واقع گراک رو گفته هوشمندترین هوش مصنوعی ارائه شده.
فوق‌العاده. گراک 4. فوق‌العاده.
باید ببینیم چیکار می‌کنه.
چند روز گذشته به طرز خیلی زیادی تعطیل بودیم دیگه، پنجشنبه جمعه، واقعا میتونم بگم ساعتها با گراک راجع به کیهانشناسی، فلسفه، راجع به روانشناسی بین رشته‌ای، حتی تبدیل شد به یه مقاله‌ای که من دارم کاملش میکنم که برای نیچر استرونومی سابمیت کنم، مجله ارسال کنم به عنوان یک مقاله ژورنال.
چه خوب.
خب بریم سراغ موضوع امروزمون که در مورد کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بحرانه. در این زمینه آقای سروری اگر نکته‌ای هست بله. بگیم چکیده‌ای که بریم سراغ مهمان.
ببین جنگ 12 روزه و بعد عواقب اون، یک شرایط بحرانی و عدم قطعیت رو برای همه ما و کسب و کارها داشته که نمیدونیم شرایط چی میشه، هم در بازاریابی، هم در ارتباطات، در روابط عمومی،
بانک‌ها،
دقیقاً بانک‌ها و خود لنتک که در بارکد هم بهش پرداختیم، تحصیلاتگارها و خیلی از اینها. برای همین از اینکه کارشناسا و متخصصای حوزه روابط عمومی و در واقع ارتباطات دعوت کردیم، صاحب محب علی که بیش از یه دهه است تو اکوسیستم تجربه داره توی زیست بوم، و می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که هوش مصنوعی چه کمکی میتونه تو این قضايا و تو این شرایط به ما بکنه.
حالا جالب شاید بعد باشه، برای یکی از بانک‌های بزرگ من تا قبل از جنگ نزدیک به 24 ساعت آموزش هوش مصنوعی به روابط عمومی رو
آره
در جلسات 4 ساعته درس میدادم، و هر کدوم از ابزارها با هم چه فرقی دارن و اینا. ولی از نگاه مدیریت بحران که یکی از مهمترین مسائل روابط عمومی هستش و استفاده هوش مصنوعی، میشه خیلی چیزا گفت و خیلی بهش پرداخت.
فکر میکنم این موضوع خیلی میتونه جالب باشه.
آره جدیده
و در واقع خیلی بروز هم هست با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتیم. راجب آقای صحاب محب
علی
هم
لطفاً بله. بگیم و ما رو آشنا کنیم. آره صحاب خب کارگردان اولا، یعنی زمینش بله. آره کارگردان تئاتر.
بله.
آره بله. بله ما اتفاقا یکی از تئاترش رفتیم با بزرگی و خیلی تمه. اسمشو
لوبوتومی.
لوبوتومی بود. آره.
و چقدر تئاتر سورئاله، فوق‌العاده، با یک موضوع فوق‌العاده و بازی قشنگ، و من که واقعا لذت بردم.
آره واقعا کارش قشنگ بود. و این حوزه‌ای که میتونه کمک کنه در روابط عمومی، در استوری تلینگ یا قصه گویی و در ارتباطات، صاحب خب مدت ها با فروشگاه
نبرد روایت ها،
بله بله بله، در فروشگاه اینترنتی همکاری داشته، در کتاب فروشی آنلاین در واقع مدیر روابط عمومی بوده، در یکی از فروشگاه های دیگه، به همین ترتیب اون سابقه که داشته. الان مشاوره
چند تا از همینا
هست. دقیقاً و این فکر میکنم باعث شده که دقیقاً و این قصه گویی به نظرم امروز خیلی میتونه کمک کنه.
من شاید علاقه نشدم این موضوع دنبال کنم، چون که خودم علاقه من هستم حوزه فرهنگ و هنره. پس بی‌معطلی بریم سراغ صحبت و گفتگو با آقای صحاب محب علی که کارشناس روابط عمومی و ارتباطات هستن و در مورد کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بحران با ایشون گپ بزنیم.
سلام صاحب جان، خیلی خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که امروز در خدمت شما باشم و بتونیم در مورد این موضوع جذاب صحبت بکنیم. جذاب که البته میتونه خیلی سختی‌های زیادی رو به کسب و کار ما وارد کرد، ولی تو حوزه ارتباطات همچنان موضوع جذابی روبرو شدن با بحران با استفاده از ابزار هوش مصنوعی.
آقا من اینو بگم، تئاتر بعدیت کیه؟ چون خانم صادقی علاقه
من شد. ان شاء الله تئاتر بعدی رو مهر ماه.
بله. معلومه موضوع شو اسمش.
بله بله، اسمش فراموشخانه است، در مورد ایران و تاریخ.
بله بله.
فراموشخانه عجب اسم چمبودیه.
یک موضوع در واقع جنایی رو ما آوردیم توی یک داستان قجری و به صورت استعاره‌ای داریم. از
یه سوال میخوام با این شروع کنم که چقدر تاثیرگذار تئاتر، کارگردانی و این حوزه به روابط عمومی، ارتباطات و کاری که تو میکنی؟
ببینید، روابط عمومی اساساً مهمترین واژه سازی که میشه براش کرد واسه ارتباطات و برای تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی برای جذب و افزایش اعتبار و آبرو و شهرت یک برند، توانمندی روایتگری و قصه گوییشه. یعنی اگر ما قصه جذاب داشته باشیم برای کسب و کارمون، هر چقدر که سهم کوچکتری از بازار رو داشته باشیم، مخاطب بیشتری خواهیم داشت. این مخاطب
تو بحران ها هم این روایت ها و قصه گویی 10 برابر اثر داره.
100%، چون قابل اعتمادتر میشیم و حرف ما رو بیشتر راحت تر قبول میکنن.
یعنی فقط تکذیب کنیم کمک نمیکنه؟
اصلا.
پس چرا فقط تکذیب میکنیم همیشه؟
اتفاقی که توی این جنگ 12 روزه واسه یکی از بانک ها افتاد، آقای بزرگ مهری، خیلی جالب بود. نمیدونم پیامکه دست شما رسید که
بله،
استفاده از واژه‌های منسوخ شده و رفتار خودشیفته‌ای که نشون داده بودن از خودشون بدتر کرد،
وحشتناک
بحرانو بدتر کرد. یعنی اومدن پاسخ بدن، شفاف باشن، ولی چون روایتشون مخدوش بود، اون روایت رو باور نکرد مخاطب و توی بحران
عظیم واکنش بدی هم مخاطب داشت نسبت به
تفسیر مدیر اتومی میشه.
بله البته نه، چون مدیر نه علتی. حالا یه چیز بگم، من خودم خب میدونی تو این
قابل پخش صحبت کنین.
چرا این که الان
قابل پخش؟
نه خب داریم داستان یکی از بد پیارا رو میگیم، یعنی اتفاقی که
مواجهه بد با پیار.
بانکو نگفتیم که اسمشو
بگیم اسمشو. نه ببین، میخوام بگم خیلی وقتا ماها راه‌های درست رو در حوزه‌های مختلف به مدیران ارشد بانکی یا سازمانی میگیم، روایت درستم میگیم، ولی انقدر دوستان اصلا این که اونجا اون بیانیه با اسم مدیر عامل یه بانک منتشر شه غلطه همینجا. یعنی همینجا اینجا بد پی آر یا روابط عمومی اشتباه از اینجا شروع شد.
چی بود پیام؟
پیام این بود که ما چون خیلی خوبیم ما رو مورد هک قرار دادن.
حالا باز روایت صحابه میتونی داشته باشیم، به نظر چی میشد بهتر بشه؟
ما چند تا اتفاق افتاد، خیلی از کسب و کارهامون درگیر بحران شدن. به هر حال بعضی ها تو حوزه رمز ارز بود، بعضی ها تو حوزه فروش آنلاین طلا بود. به هر حال بانک ها، به هر حال شرایط جنگ این بحران رو اجتناب ناپذیر میکنه. تو همه کشورها هم ممکنه همچین اتفاقی بیفته، اما نحوه مواجهه و روایتگری متفاوته. به یاد بیاریم که یکی از کسب و کارهای استارتاپیمون توی
چقدر قشنگ،
بله، تو حوزه حالا رمز ارز بود و در واقع لحظه به لحظه اطلاع رسانی کرد، مسئولیت خودش رو قبول کرد.
خود مدیر عامل تو شرکتی که تقریبا خلوت بود زمان جنگ اومد صحبت،
بله، اطمینان داد به هر حال به مخاطبش و مخاطبش باورش کرد و اگر اشتباهی هم داشت سریع پذیرفت، تو مسیر اصلاح کرد. یا توی هم حوزه بعضی از کسب و کار، بله دقیقاً،
میدون این خیلی نکته مهمیه که وقتی شما یه جایی مواجه با مشکل میشی، به جای تکذیب و مطالب خودشیفته و نمیدونم اینکه ما چقدر خوبیم و این حرفا، باید ایجاد همدلی و اعتماد بکنی. این مهمترین کاریه که ما هیچ وقت متاسفانه در روابط عمومی بانک ها نمیبینیم.
100%، نقطه درستی وایستادین. بزن اینجا رو ارتباطش بدم به دراما، به تئاتر. ما میگیم که چیزی که شما میگین در مورد همدلیه، کاتارسیس توی روایتگری تئاتر هم اتفاق میفته، جایی که مخاطب با اون چیزی که توی صحنه داره اتفاق میفته همدلی میکنه،
همزادپنداری میکنه،
همدلی میکنه و میتونه باهاش کنار بیاد. اما ما هم تو کسب و کار هم میتونیم همین کارو بکنیم. ما میتونیم با استفاده از، حالا میرسیم به هوش مصنوعی، اساسا خب هوش مصنوعی توی این روایتگری چه نقشی رو میتونه داشته باشه، کجا میتونه به درد اون بخوره، ولی واقعیتش اینه که این روایتگری درست روی مخاطب تاثیر میذاره. مخاطبی که روزانه با میلیون ها محتوا روبروئه و دیگه میفهمه شما دارین توی یک پیامک بنر خوش آمد آمدن مدیر عامل رو میزنید یا دارین با مخاطب صحبت میکنید، میفهمه که دارین قشنگ کاستومایز شده، مخاطب براش احترام قائله، بله میاد در واقع با شما صحبت میکنه کسب و کار، و اون آبرو و شهرت که یکی از نقاط اصلی روابطونیه که براش تلاش میشه فراتر از اعتباره و جلوتر از همه است، همون رپیوتیشنی که توی بازار جهانی میگه، اون شهرت و آبرو حفظ میشه. شما وقتی اون شهرت و آبرو رو حفظ بکنید، هزار تا مشکل دیگه هم پیش بیاد، مخاطب شما رو باور میکنه. این نکته ایه که به نظر من توی این اتفاقات اخیر در مواجهه با بحران باش روبرو شدیم. پس میتونیم بگیم که در مواجهه با بحران، در شرایط جنگی مخصوصا، تو شرایطی که کنترل از عهده ما خارجه و خارج از اراده ما خیلی از اتفاقا میفته، اول از همه چی روابطونی باید سعی کنه شفاف باشه، راستگو باشه، صادق باشه.
این دقیقاً متاسفانه خلاف آن چیزی است که در چند سال اخیر شبکه بانکی هر بار که مواجه با یک موضوعی شده عمل کرده. از اون نشت اطلاعات روی FTP یکی از بانک‌ها در سال 1400 بگیر تا امروز، همیشه اولین کاری که من، حالا در مورد این کیس خاص که داریم صحبت می‌کنیم، مورد خاص، من همزمان با هر روز اون اتفاق چند ماه قبلی که یه سرقت اطلاعات رخ داده بود، من خودم رو گذاشتم جای مدیر روابط عمومی اون بانک و تبدیلش کردم به یه ارائه یا پرزنتیشن پاورپوینت که اگر من جای اون بودم با کمک هوش مصنوعی رفت بررسی اون احساسی یا سنتیمنتال در واقع آنالیسیس رو انجام دادم با یکی از این ابزارهای هوش مصنوعی، از روی اون فهمیدم مخاطبی که داره واکنش نشون میده چه سنیه، چه نوعیه، دغدغش از چه جنسیه، چقدر از مخاطبین الان خونسان، چقدر از مخاطبین همدلی میکنن. بر اساس این از هوش مصنوعی خواستم به این پیشنهاد بده چیکار کنم و چقدر پیشنهادات فوق‌العاده، حتی گفتم برام متن بیانیه درست کن، با اینکه من خب سمتی که نداشتم، فقط داشتم گام به گام با بحران. بعد مثلا روز بعد گفتم حالا برو آنالیز کن، تحلیل کن، ببین واکنش افراد چیه، بعد بر اساس حالا اتفاقات، بعد اون تکذیبیه لحظه نخست که اومد گفتم حالا این تکذیبه رفته دیگه، حالا چی کار کنم. میخوام بگم واقعا چیزایی که صاحب عزیز داره میگه
کمک کنه دیگه، تو
اصلا وحشتناکه، اصلا وحشتناکه میزان کمکی که میتونه بکنه و ما رو از این عادت بیفایده ضد شهرت یا رپیوتیشن تکذیب لحظه اول انشالله بتونه پناه بر خدا در بیاره.
آره، می‌خواستم همون سبب بریم سراغ موضوعمون و کمک هوش مصنوعی در بحران و در اینجور مواقع.
میگن که از قدیم یه اصلی توی روابطمون وجود داره، این که اولین کاری که در برابر بحران باید انجام بدین اینه که هیچ کاری انجام ندین. یعنی
فکر کنید.
آره، یه لحظه کاملا فرصت بدین ببینید چقدر داره عواقب و عوارض ایجاد میکنه، چقدر واقعیه، چقدر واقعا بحرانه، چقدر میتونه پیشگیری بکنید، چقدر میتونی اصلا نذاری بحران بشه.
در واقع همون سنتیمنتال آنالیسیسه یا تحلیل احساسی،
و بعدش بری سراغ سوشال. خب حالا ما امروز به جای اینکه بریم گوگل کنیم در مورد اون خبرمون، یا تو توییتر یا توی شبکه های دیگر شبکه های اجتماعی بخوایم بگردیم ببینیم در مورد واژه ما چی حرف زدن، یک چیزی داریم به نام هوش مصنوعی که به ما میگه که چند نفر با چه نیتی، با چه لحنی، با چه حسی در مورد ما حرف زدن، واکنششون چقدر واقعیه، چقدرشون میتونه یک اقدام سازماندهی شده باشه و فیک باشه، چقدرشون میتونه اثرگذار باشه. پس ما
چه سنین،
چه سنین،
چه بیانی داشته،
چه جنسیتشون رو حتی به ما میگه، میزان نفوذشون رو میگه.
صاحب بعضی شرکت ها هستن که این کارو میکنن. تو منظورت اینه که خود اون تیم هم بتونه مسلط باشه رو شبکه اجتماعی؟ بعضی تیم هست که آنالیز میکنه.
غیر از این که بعضی از تیم ها آنالیز میکنن، همین الان گراک این قابلیت رو داره که تمام توییتر رو برات راجع به یک موضوع با شش احساس یا با حتی تحلیل های بسیار پیشرفته تری برات انجام بده.
و به ما دیتایی
که مثلا یه نمونه مشخصه که هر کسی میتونه استفاده کنه.
بله، گراک به نظر من از همه قوی تره واقعا تو این حوزه. حالا خارج از توییتر من بهش اعتماد دارم، یعنی اگه بهش بگم جای دیگه هم بگرد میگرده و باز در واقع نمونه میاره.
الان مثلا تحلیلش سایر شبکه‌های اجتماعی هم من از گراک استفاده کردم و نتایج خیلی فوق‌العاده‌ای دادم.
دقیقاً همینجوری. پس ما وقتی دیتا رو برامون تحلیل می‌کنه، می‌تونیم متمرکز شیم که پیامی که می‌خوایم بدیم به کیه، مخاطب اصلی ما کیه تو این بحران و کجا باید این پیام رو بدیم. با این تحلیل میتونه بیانمون رو انتخاب بکنه و میتونه روایتمون رو روایت یک دستری بکنه.
حتی پیشنهاداتی بهمون بده،
ایده بده. من فکر میکنم تو روابط عمومی، آقای بزرگمهری عزیز، آرش عزیز، ما نیاز به این نداریم که به از هوش مصنوعی بخوایم برامون بیانیه بنویسه. بیانیه رو من و همکارانم خیلی بهتر از اونم احتمالاً می‌نویسیم. ما نیاز داریم که ایده به ما بده و ایده هایی که ما داریم رو
و تحلیل درست رفتارگرا بکنه.
دقیقاً تحلیل رفتاری بکنه، انسجام به وجود میاره.
من یه سوال داشتم، الان میتونیم یه نگاه آماری داشته باشیم این که چند درصد از روابط عمومی های حالا ارگان های مختلف با کاربرد هوش مصنوعی آشنا هستن و اصلا ازش استفاده میکنن در زمینه فعالیتشون؟
ببینید من ارگان ها رو نمیتونم بهتون بگم.
من میتونم
ولی بگم در ولی من این بره ماجرا رو هستم، این بره ماجرا میتونم بهتون بگم 95% همکاران من در اکوسیستم استارتاپی دارن از هوش مصنوعی تو حوزه روابطی استفاده میکنن.
حالا اون بر 5% است.
حالا من میخوام این بر یک مسئله ای رو بهتون بگم. من توی تعدادی از بانک ها خب کاربردهای هوش مصنوعی تو حوزه‌های مختلف رو درس دادم، از بحث فراد یا کشف تقلب، بازرسی، روابط عمومی و موارد مختلف که داریم. وقتی که در همه این ارگان‌هایی که داریم نام می‌بریم اینترنت در داخل سازمان ممنوع هست، ممنوع استفاده ازش، افراد حالا فرض کن با هوش مصنوعی یه کاری بکنن، اینو میخوام منتقل کنن به داخل سازمان، یک داستانیه و برای این هیچ راهکاری فعلا هیچ کی تمهید نکرده. خب وقتی که نمیتونی به این ببین، وقتی که نمیتونی خیلی 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 زیاد
مگه طرف موبایلش بتونه استفاده کنه، بعد یه جور منتقل خب
همون انتقال الان ایمیل ها بسته است، نمیدونم یو اس بی ها بسته است،
خیلی نگاه سنتی دارن.
نه ببینید، آدم ها امروز به علت مقدار زیاد استفاده از هوش مصنوعی اشتیاق بیش از 95% تو لایه کارشناسی، تو لایه مدیران میانی، اما با تصمیمات اینجوری که گرفته شده عملا استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ها رو به زیر همون 5% رسونده. یعنی برخلاف اون چیزی که ما در زیستپوم استارتاپی میبینیم.
بله، واقعیت اینه که اساسا اون روابط عمومی که ما داریم توی سازمان های دولتی، ارگان های بزرگتر میبینیم، روابط عمومی نیست، در واقع مسئولیت پخش نصب و انتشار بنره
و بیانیه
و بیانیه و روابط عمومی خیلی فراتر از این هست. نقش موثری داره روی موندن یا نموندن یک کسب و کار، سهم یک کسب و کار از یک مارکت یا در واقع از بین رفتن و نادیده گرفته شدنش. ما نمونه های مشخص خیلی زیاد و قابل مطالعه ای داریم در چند سال اخیر که در مورد این قضیه کاملا میتونه توضیح بده. این کسب و کارهایی که امروز شما میبینید الان همچنان از 10-12 سال پیش شروع کردن و همچنان دارن ادامه میدن و موفقن، همیشه یک مدیر روابط عمومی پیش رو داشتن.
اصلا شما نگاه کنید اتفاقات نشت دیتایی که در یکی از فروشگاه های اینترنتی خیلی بزرگ 2-3 سال پیش رخ داد، این همین
یکی از اپراتورها هم بود
و یکی از اپراتورها دقیقاً، و نقش مدیران روابط عمومی اینها در مقایسه با این نشت، سرقت و هک یعنی حالتهای مختلفی که در بانکهای مختلف رخ داده، یعنی اصلا غیر قابل مقایسه است.
که کارشناس روابط عمومی ارتباطات هستن. آقای سروری،
بله،
یک چگینه از صحبت های بخش قبل لطفا بگین و بریم ادامه.
آره حتما. خب گفتیم صاحب کارگردان تئاتر و تاثیر در واقع تئاتر و اون قصه پردازی و داستان سرایی و استوری تلینگ رو در روابط عمومی و ارتباطات بررسی کردیم. اومدیم آره همون
داستانگویی گفتم قبلش، خودش تفریق گفت داستان سرایی.
نه این به خاطر اونه که
توی ادبیات تولید محتوا و روابط عمومی
این معادله به این قشنگی رو داره.
داستان سرایی همیشه بوده و معنی نویسندگی داستان رو خیلی وقت داشته، ولی استوری تلینگ توی اونایی که تولید محتوا میکنن کلمه کلیدیه و البته معادلش هم همون داستان سرایی.
و بعدش در مورد بحران گفتیم، اتفاقاتی که افتاد و مدیریتی که این و حالا بخشی از ارگان ها و سازمان های شاید دولتی و شبه دولتی و نیمه خصوصی داشتن در مقابل اون سمت، اتفاقات و بحران هایی که بخش زیست بوم نوآوریمون داشتن و اینو مقایسه کردیم. یکم از کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بحران گفتیم و به نظر موضوع میتونه ادامه دار باشه. صاحب
یه خود راجع به ابزارها و هر کدوم از اینا رو چه استفاده ای هم میکنی خوبه
گریزی بزنیم به مسئولیت اجتماعی در بحران و CSR ببینیم، مثلا چون خیلی نسبت داشت به این موضوع ما.
مثلا همینو بگم،
ببینید ما توی مسئولیت اجتماعی میایم میگیم که برند میاد یک جایی وای میسه تا بتونه مسئولیتی که نسبت به جامعه، بازار، مردم و کاربران خودش داره رو انجام بده به نسبتی که میتونه و برای خودش همون کسب آبرو و اعتماد بیشتر بکنه. حالا ما با یک بازار عجیبی روبرو شده بودیم توی این چند روز، اینکه تقریبا هر شرکتی به این فکر کرده بود که چیکار میتونه بکنه و این رو بیاد به عنوان مسئولیت اجتماعی بگه. یعنی من وقتی داشتم میدیدم بعضی از کسب و کارها عملا کار ویژه‌ای نمی‌کردن، همون کار خودشون رو داشتن انجام میدادن ولی اینو تو قالب مسئولیت اجتماعی،
ولی برخی از واقعا اینجا باید بالید به این مردم، خیلی از مراکز تجاری، خیلی از افراد، خیلی این بحث اجاره ها، این بحث
همدلی است.
آره این همدلیه، حالا همه همدلی کردن منهای بیمه و مالیات که اصلا
باعث تعدیل چند تا از استارتاپ
بله. اصلا خنده‌دارترین شکل رفتار غیر مسئولانه من که موردی رو داشتم که ممیز مالیاتی با یک شرکت فناوری اطلاعات که چکش تماس گرفته بود، با وجود مشکلی که داشتن بهشون گفته بود که اگه چکتون رو عوض نکنید در این شرایط جنگی، واقعا این که دارم تعریف میکنم، ما چون این چکو نمیتونیم برگشت بزنیم دستور میدیم از بقیه حساباتون برداشت بشه. چه کاریه؟
آقا ما مگه دشمنه؟ مالیات رو دعوت میکنیم اگر جوابی
حالا بزن. قرار شده که مثل این که با دستور معاون اول بیمه مثلا یه خورده اصلا این چه طرز رفتار این دو مؤسسه، اون سازمان محترمه، به خصوص بیمه که انقدر ما داریم راجع به مسئولیت اجتماعی در روابطمون صحبت میکنیم، اصلا انگار این مسئولیت اجتماعی رو فراموش کرده بودن. ولی من به آدم‌های زیادی صاحب جان میبالم که در واقع اینقدر مسئولانه تصمیمات قشنگی رو در این زمان گرفتن.
حتما همینطوره. از اونورم خیلی از کسب و کارها رو داشتیم که تو همین دوره همونطور که گفتین اومدن کنار مردم وایستادن، خیلی از پروداکتشون رو،
محصولات
محصولاتشون رو رایگان در اختیارشون گذاشتن، حتی اگر در واقع توی حوزه باز پرداخت بوده و توی همون حوزه هم بوده دیدیم که تحصیلات و اینا رو
خیلی از لنتک ها یا تحصیلات یارها
میخواستم همینو بگم تحصیل توی این حوزه کار کردم. میخوام بگم که حالا هوش مصنوعی چی کار میتونه توی مسئولیت اجتماعی به ما چه کمکی میتونه بکنه. ببین هوش مصنوعی میاد بررسی میکنه ببینه واقعا نیازهای اساسی جامعه در مواجهه با کسب و کار ما چیه. مثلا شما فکر کنید که ما یک پلتفرم پخش سکوی پخش محتوای ویدئویی داریم و توی این زمان جنگ خیلی فرصت خوبیه که بخوایم همدلی رو ایجاد بکنیم. و هوش مصنوعی میاد میگه که این تعداد